أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. عرض کردیم درباره شرطیت این شرط اختلاف شده و اقوال سگانه در این باره مطرح شده است. قول اول که قول صاحب حدائق بود این بود که جهل به مقدار مال در ثبوت خمس مدخلیت نداره، همین که جهل به صاحب مال باشد کافی است برای تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام. دلیل این قول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که این قول قابل قبول نیست. قول دوم که قول صاحب عروه است این است که اون چه در ثبوت این خمس شرطیت دارد عدم علم تفصیلی است، یعنی کسی که مالش مخلوط به حرام شده و نمیداند این حرام متعلق به چه کسی است، در صورتی خمس به این مال تعلق میگیرد که تفصیلا نداند چه مقدار حرامه و چه مقدار حلال. اما اگر اجمالا بداند که مثلا مال غیر مخلوط با مال خودش شده، حالا یا بیشتر از مقدار خمس یا کمتر، اجمالا بیشتر یا کمتر بودن مال غیر از مقدار خمس رو میدانه، صاحبش هم میشناسه، ببخشید صاحبش هم نمیشناسه، اینجا دیگه خمس ثابت نیست. خمس ثابته، اینجا خمس ثابته، یا جهل مطلق داره یا اگر هم میدانه علم اجمالی است. تنها در صورتی که علم تفصیلی داشته باشه خمس ثابت نیست. پس خمس طبق نظر صاحب عروه مشروط به عدم علم تفصیلی است، اعم از این که مطلقا مقدار مال حرام را نداند یا علم اجمالی به مقدار حرام داشته باشه به این نحو که نمیداند از ید از مقدار خمسه یا اقل، هرچند اجمالا میدانه به اندازه خمس نیست. این اجمالا براش معلومه، اما نمیدونه بیشتر از خمسه یا کمتر از خمس. خب این نظر سید در عروه است. دلیل این قول این است که خوب دقت کنید، روایات این باب هرچند به حسب ظاهر مطلقن، یعنی هیچ اشاره ای به شرط جهل به مقدار مال در اونها نشده، اما این روایات اختصاص پیدا می کنند به اون جایی که اختلاط در این مال پیدا شده و مقدار اون معلوم نیست، یا انصراف به این مورد پیدا می کنند. دقت کنید، مستدل معتقد است روایات این باب یا اختصاص به جایی پیدا می کنند که مقدار مال معلوم نیست، یا انصراف به اون پیدا می کنند. اما اون جایی که کسی تفصیلاً می داند مقدار حرام را، اون از شمول این روایات خارجه. اگر کسی مقدار حرام را تفصیلاً بداند، مثلا می داند یک سوم این مال متعلق به غیره، اینجا علم تفصیلیه، می داند دو سوم مال خودشه، یک سوم مال غیره، این مشمول اخبار تصدق میشه. اخبار تصدق همون اخباری است که در رابطه با مجهول المالک وارد شده. ما قبلا به این روایات اشاره کردیم. طبق روایات مربوط به باب مجهول المالک، مالی که مالکش معلوم نیست میبایست از طرف مالک صدقه داده شود. منتها موضوع اون اخبار مال متمیز است، یعنی مالی که مقدارش معلومه و از غیرش قابل تمیزه، یه مال معین مشخص متمیزی است که مالکش مجهوله. روایات دلالت میکنه بر لزوم تصدق به مجهول المالک از طرف مالک. منتها در جایی هم که مال حلال مخلوط به حرام شود، اگر مقدار حرام معلوم باشه، این هم مشمول اخبار لزوم صدقه مجهول المالک. یعنی ما می توانیم تعدی کنیم از مورد اون روایات به ما نحن فی. مورد اون روایات کجاست؟ موضوع اون روایات چیه؟ احسن، مالک مال معلوم نیست و خود مال متمیز و معین، این موضوع اخبار تصدق به مجهول المالک. ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فی، اونجا ایست که مالک معلوم نیست، چون مال حلال مخلوط شده به حرام و ما مالک را نمیشناسیم. مقدار حرام هم معلوم هست در جاییست که ما، چون فرض ما جاییست که علم تفصیلی به مقدار حرام داریم، منتها مشکلش اینه این مقدار حرامی که مخلوط شده با مال حلال و ما هم مقدارش را میدانیم متمیز و متعین نیست، مخلوط شده با مال حلال، لذا ما میتوانیم از موضوع اون اخبار تعدی کنیم به جایی که مقدار مال معلوم هست ولی متمیز نیست. چرا میتونیم تعدی کنیم؟ به این دلیل که لا دخل للتمییز فی الحکم، چون تمیز، تشخیص، تعیین و معین بودن مدخلیتی در این حکم نداره. مهم اینه یه مالی مال دیگریست که باید از طرف مالک صدقه داده بشه. حالا ممکنه این مال قابل تمیز باشه، ممکنه قابل تمیز نباشه، بالاخره مقدارش معلومه، چون فرض ما اینه مقدارش بالاخره معلومه. خب اگر تمیز مدخلیتی در حکم نداشته باشه، چه مانعی داره ما حکم لزوم صدقه را از مورد و موضوع اون روایات که مجهول المالک است سرایت بدیم به اونجایی که مالی مخلوط شده با حرام و تنها تفاوتشون در تمیز و عدم تمیزه؟ اونجا مال متمیزه، اینجا متمیز نیست. لذا ما میتونیم در مورد جایی که مال مخلوط به حرام شده و تفصیلا مقدار حرام رو ما میدونیم، اخبار عرض به حضور شما تصدق را و صدقه دادن را شامل اونجا بکنیم و اون رو از دائره اخبار خمس خارج کنیم. چیزی که مؤید این تعدی میتونه قرار بگیره، بعضی از روایات مربوط به مجهول المالک مثل صحیحه یونس که در اون حکم شده به فروش مال مجهول المالک و صدقه ثمن اون از طرف مالک. دقت کنید، گفتن اگر مالی مجهول باشه مالکش، با اینکه معینه، مشخصه، متمیزه، اون رو بفروشید، پولش رو از طرف مالک صدقه بدید. این گواه بر این است که مقصود اصلی صدقه دادن عین مال مجهول المالک نیست. مهم اینه به این مقدار، با این مالیت، با این قیمت از طرف مالک صدقه داده بشه. خود مال موضوعیت نداره. اگه این زمین ارزشش 1,000,000 تومانه میتونید این زمین رو بفروشید، ثمنش را صدقه بدهید. خب از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم خود مال و عین مال موضوعیت نداره، متمیز بودن مال موضوعیت نداره، مهم اون ارزشی است که این مال داره و مال غیره و ما اون رو نمیشناسیم. باید قیمت اون مال و مالیت اون مال را از طرف مالک صدقه بدهیم. پس عنایت بفرمایید خلاصه بحث چی شد؟ به نظر مستدل، ببینید دلیل قول دوم رو داریم میگیم و عنایت کنید قول دوم چیه؟ قول دوم اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به عدم علم تفصیلی به مقدار ماله. دلیل چیه؟ دلیل اینه روایات این باب، روایاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده، مختص و یا مختص یا منصرف به جایی است که مقدار اون مال تفصیلا معلوم نباشه. چون اگر مقدار مال تفصیلا معلوم باشد، این مشمول اخبار مجهول المالک میشه که در اون حکم به لزوم صدقه شده. کیفیت شمول اخبار مجهول المالک نسبت به جایی که علم تفصیلی به مقدار حرام هست رو هم بیان کردیم. گفتیم چطوری اون اخبار شامل مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که علم تفصیلی به مقدار حرام باشه می شود. احسن، گفتیم برای این که در هر دو مقدار مال معلومه، تنها فرقی که دارند این است که در مجهول المالک مال متمیزه، اما در مال حلال مخلوط به حرام متمیز نیست، قاطی شده، مشخص نیست چه مالیه، مخلوط شده دیگه. و تمیز و عدم تمیز دخالتی در لزوم صدقه یا عدم لزوم صدقه نداره. اگر گفتن مال مجهول المالک و صدقه بدید، برای چی گفتن؟ برای اینکه مالکش معلوم نیست، مقدارش هم که معلومه، مالم که معلومه، خب این رو از طرف مالک صدقه بدید. خب همین ملاک در جایی که مال مخلوط به حرام شده باشه و صاحبش معلوم نباشه اما مقدارش معلوم باشه وجود داره. تنها فرقش اینه که اینجا اختلاط صورت گرفته، اون مال حرامی که مقدارش معلومه متمیز نیست. خب نباشه، میگن این مقدار رو از طرف صاحب مال و اون غیر صدقه بدهید. حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. اصل این که اگر علم تفصیلی به مقدار حرام باشه این مشمول اخبار تصدق میشه، به این بیان قابل اثبات. اما در جایی که علم تفصیلی نباشه، مقدار حرام برای ما معلوم نیست. این دو فرض داره، دو حالت داره. تارتن اصلا مقدار حرام معلوم نیست، هیچی اصلا ما نمیدونیم چقدره، کمتر از خمسه، بیشتر، هیچی نمیدونیم. حالت دوم این است که اجمالا میداند، به اندازه خمس نیست، یقین داره اما مردده بین بیشتر از خمس و کمتر از خمس. میگه من نمیدونم این پول، این مال مخلوط به حرامه، یقین هم دارم به اندازه خمس نیست، اما مردده بین اقل از خمس و اکثر از خمس. میگه اونی که میدانم اینی که به اندازه خمس نیست، اما نمیدانم، تردید دارم بیشتر از یک پنجمه یا کمتر از یک پنجم. نه، اینجا رو ایشون میگه خمس ثابته.
حالا استاد در فرض که صاحبش روی پیدا بشه، مثلا ما بیم مثلا
بشه، اونم یه فرع دیگه است. ببینید اونو بذارید کنار، ما فعلا الان وظیفه این آدم، این یه فرعیه بعدن مطرح کردن که خب اگر صاحب این مال پیدا شد، در مورد مجهول المالک هم این بحث مطرح شده، آیا این کسی که صدقه داده ضامنه یا نه، یه بحث دیگه است، یه فرع دیگه است، در جای خودش باید مطرح بشه. الان بحث اینه، اگر این شخص نمیداند تفصیلا مقدار مال را، طبق قول دوم باید خمس بده، به اندازه یک پنجم بده. دلیلش هم همینی بود که بیان کردیم، ادعای اختصاص یا انصراف اخبار مربوط به اختلاط حلال به حرام، به خصوص جایی که شخص تفصیلا نمیداند، چون اگر تفصیلا بداند مشمول اخبار چی میشه؟ تصدق. اگر تفصیلا بدانه اونجا دیگه اخبار لزوم صدقه وارد میشه و حکم لزوم صدقه رو بیان میکنه. اما روایات این باب مثل صحیحه عمار ابن مروان و دیگر روایات، اینها هرچند ظاهرشون مطلقه اما انصراف پیدا میکنن، اختصاص پیدا میکنن به کجا؟ به اونجایی که مقدار مال تفصیلا معلوم نیست. خب اینم دلیل قول سالس. این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست. خوب دقت کنید، اولا اصل این ادعا که ایشون می‌فرماید این روایات ظاهرشون مطلقه، بعد ادعای اختصاص یا انصراف به اختلاط در مقدار میکنه، این محل بحثه. ما اصل این اطلاق را حداقل در برخی روایات نمیتونیم بپذیریم. درسته دیروزم گفتیم صحیحه عمار ابن مروان به نظر بدوی ظاهرش مطلقه، چون متعرض شرط جهل به مقدار نشده، فقط چی رو مطرح کرده بود؟ شرط جهل به صاحب، چون گفت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحب، همینه. بحث جهل به مقدار تو روایت نیامده، ولی ما گفتیم اینجا یه قرینه معنوی داریم و اونم فهم عرف به واسطه مناسبت حکم و موضوع، که جهل به مقدار هم از این روایت قابل استفاده است. و همینطور روایت سکونی. پس اصل این که گفته شود ظاهر این روایات اطلاق داره ولی بعد اختصاص یا انصراف پیدا میکنه، ما اصلا اصل اطلاق را اولا در این روایات نمیپذیریم تا بخواد مسئله اختصاص یا انصراف پیدا بشه. ثانیاً اگر این روایات روایات باب اختلاط حرام به حلال اختصاص پیدا میکنه به مورد عدم علم به مقدار حرام یا انصراف به این پیدا میکنه، سوال ما اینه به چه دلیل این مستدل قید تفصیلا رو اینجا آورده؟ میگه این روایات اختصاص پیدا میکند یا انصراف پیدا میکند به اختلاط در مقدار، یعنی میگه خمس در جایی ثابته که مقدار مخلوط شده به گونه ای که تفصیلا مقدار حرام معلوم نیست. سوال ما اینه چرا اختلاط در مقدار منحصر شود به جایی که مقدار حرام تفصیلا معلوم نیست؟ نه مطلق عدم العلم، چه تفصیلا چه اجمالا، وجهی برای انحصار اون در این صورت نیست. لذا اینکه این اخبار را شامل اون جایی که اجمالا مقدار حرام را میداند ایشون نمی کنه، این روشن نیست. یا
اشکال وارد برای اون قسمت اجمال منحوسه و تفصیلش مشکل داره، اشکال کلام فرمود استدلال منحوسه
شمولش را اخبار تصدق،
چون که در مورد منافی این حرف شما ایشون هم قبول کردید اصل اختلاط به حال یه جوری مرادف با چیز عدم تمنی تفصیلش مشکلی نیست، شما قبول کنید به ردی که دیروز بر صحبت دارد تفصیلش
بگیم
قسمت اجمالش بگیم
اشکال باید کنیم. آره این که حضرت امام آقا سوال من یادم رفت بپرسم،
این علی الظاهر موافقه با نظر محمود سگه.
خب
مسئله بعد همین قسمت محمد نشست محمود آقا فتوان از را احتیاط مصرف من لو علم انم مقدار الحلام از یاد من الخمس بلم یعنم مقدار همون فزانی کفایی تو افراج الخمس في تحليل المال وتفسيره الا ان الاحباط بمعنى جسم احباط در بازم ایشون اینجا میخوان که خمس رو بپردازه اون ما خود زیادش رو مصالحه کنه، این در واقع خمسش مشکلی نداره. در واقع من حسین هم همین گفته باشم اگه مثلا ازیاد از خمس باشه اجمالا میدونه خمس
نه نه ازیاد غیر از علم اجمالی ها
علم تفصیلی نداره،
نه علم اجمالی یعنی این که اجمالاً میدانه به مقدار خمس نیست، یعنی یا اجمالاً میدانه بیشتره یا کمتره یا کمتره یا بیشتر فرق نمی کنه، صور مختلفی
نقیصه شو میتونه بودن خمس خمس رو باید بده. در مورد زیاده میفرماید خمس رو اگر علم اجمالی علم اجمالی ده ولو علم ان مقدار هر از جد مرخوز بلم یعلم مقدار ها یعنی مرخوز
آره
از تمام فرماید اینجا اینه که علم اجمالی داره به زیاده اینجا خمس رو بپردازه طبق روایا این روایت رو درش
خب اون کذالک اینجا چی معنا میشه اینجا
این یه نظر استاد اینو هرچی فکر کنیم علی ظاهر ما با متن ما اونو مشکل نه
با خودش مشکل داره نه آخه این کذالک بالاخره آره دیگه معنا نداره آره اونجا نگفته حالا اونو میرسیم به هر حال اینجا ببین
مرحوم سید هم همینه فرمایید که اگر اذیت باشه این مجموعیه خمس این طبق روایات اختلاط خمس رو باید بپرسیم حالا تو قسمت زیادش حالا مصالحه کنی یا
حالا اونو میرسیم من ممنون از زحمتی که کشیدید و حالا ملاحظه فرمودید به هر حال همطور که عرض کردم این جای ابهام داره که اینجا اگه ما باشیم و این عبارت کذالک ظهور در این داره منتها حالا اون مسئله رو من انشالله عرض میکنم اما راجع به این بخش حالا فعلا سوالی که اشکالی که نسبت به دلیل قول دوم داریم ما راجع به این بخش بالاخره میخواید بفرمایید که این اشکال وارده یا نه؟
نه من سوال بود از شما که اشکال شما نسبت به بخش تفصیل مرحوم سید اجمالش نسبت به بخش تفصیلش که اشکال وارد نمیشه
نه میگیم چرا منحصر کرده به عدم علم تفصیلی ببینید اونجایی هم که اجمالا نداند اونش که خب ما سر اونش که طبیعتا فل جمله ایشون این شرط رو قبول داره اونتا بحث ما اینه که چرا منحصر کرده به عدم علم تفصیلی مطلقش این ظاهرش اینه که مطلقه مطلق اختلاط از حیث مقدار به نحوی که نداند چه مقداره اما از این که مطلقا ندانه یا تفصیلا ندانه یعنی ایشون علم اجمالی اگر باشه رو متعلق خمس قرار داده سوال ما اینه چرا اشکال سومی که متوجه این دلیل این است که اساساً اصل تعدی از مال متمیز به مال مخلوط به حرام محل اشکال اینو ما قبلاً به تفصیل دربارش بحث کردیم که اساساً ما نمیتونیم اخبار تصدق را که مربوط به مال متمیز است شامل موارد اختلاط به حرام بکنیم به عبارت دیگه برخلاف نظر مستدل ما معتقدیم لتمیز دخل فی الحکم اینو قبلاً به تفصیل ما بیان کردیم چون گفتیم این حکم لزوم تصدق مال غیر یه حکم خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده باید اکتفا به قدر متیقن بشه و قدر متیقن مال متمیزه مالی که مجهول مالک ما متعبدیم تابع دلیلیم در جایی که حکمی خلاف قاعده باشه ولی به مورد نص باید اکتفا کنیم مورد نص مال مجهول المالکه که در اون مال متمیزه اما در جایی که مال مخلوط به حرام شده و متمیز نیست ما نمیتونیم اخبار تصدق را به اون عنوان شامل اینجا بکنیم لذا قول دوم هم به نظر ما ناتمامه اما قول سوم بله هر دو چه فرق نمی کنه اصلا سوال ما چی؟ چی به چه مناسبت اصلا سوال ما اینه اصلا مستدل حالا اینم فرمودید خوب شد این که اصلا مستدل ادعای اختصاص یا انصراف کرده، این هم میتونه یه اشکال چهارم باشه. اصلا وجه اختصاص و انصراف رو ایشون بیان نکرده. به چه دلیل اختصاص پیدا میکنه؟ به چه دلیل انصراف پیدا میکنه؟ اگر مقصود همون مسئله مثلا در روایت عمار از طریق همون مناسبت و حکم موضوع باشه، که خب اون اصلا اطلاقی منعقد نشده تا ما بخوایم ادعای انصراف یا اختصاص بکنیم. همین مسئله مورد سؤاله که اساسا وجه اختصاص یا انصراف مورد ادعای مستدل چیه؟ این هم خودش یه اشکاله. خب به چه دلیل؟
یه
ظهور دیگه. نه خب ببینید، شما وقتی میگی ظاهر روایت مطلقه اما منصرف به یه مورد خاصه، خب این انصراف منشأ میخواد. منشأ انصراف کثرت استعماله، نه کثرت وجود خارجی. آیا اینجا چنین چیزی وجود داره؟ لذا نه وجه اختصاص معلومه نه وجه انصراف. اما قول سوم، قول سوم قول نه میگه ببینید، شرط عدم علم تفصیلی یعنی چی؟ خب سوال اینه، در جایی که علم اجمالی داشته باشد خم ثابته. سوال اینه چرا؟ اینجا چرا؟
فقط در این صورتش، یعنی اختصاص به این صورت پیدا نمی کنه. جهل مطلق هم میگیره. شما میگه جهل مطلق هم نمیگیره، ولی میگیره. کسی که نمیدونه اصلا نتایج شما هر چه بوده نمیدونه. این صورت هم میگیره. شما میگه این صورت رو نمیگیره. فقط علم اجمالی رو داره میگیره. چرا اختصاص به علم اجمالی داره؟
نه، اشتراط عدم علم تفصیلاً به چه معناست؟ باید خمس بده. احسن. فقط تنها در صورتی خمس لازم نیست که علم تفصیلی داشته باشه، اونم با اون بیان که علم اون جایی که علم تفصیلی داره رو مشمول اخبار تصدق کرد. خب خب سوال،
یعنی شما اشکال کردید که چرا جعل مطلق رو پس شما در نظر نگرفتید، چرا خارج کردید این صورت رو، فقط اختصاص دادید به علم اجمالی. ما میگیم نه، اختصاص نداد، هر دو صورت رو در بر میگیره.
نه حالا این شاید سبق لسان بوده، حالا اگر من گفتم بله. آره نه ببینید، عرض من اینه که ایشون شرط کرده برای ثبوت خمس عدم العلم تفصیلا، همینقدر که تفصیلا نداند باید خمس، چون اگر تفصیلا بدانه اون اخبار تصدق شاملش میشه که باید صدقه بده به همون بیانی که عرض کردیم. عنایت فرمودی؟ خب سوال اینه، اگر شما میگید این اخبار اختصاص یا انصراف پیدا میکنه به اختلاط در مقدار، به ما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلا، وجه اختصاص یا انحصار اختلاط در مقدار به اون جایی که تفصیلا حرام را نداند چیه؟ نه این همینه. نه اشکال دوم ما همینه. اشکال دوم هم میبینید، اشکال اول این بود که اساسا این اطلاقی ندارن تا بعد بخواد ادعای اختصاص یا انصراف بشه. اشکال دوم این بود چرا اساساً عرض به حضور شما ادعا منحصر کردید اختلاط در مقدار را به ما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلا، چرا منحصر به اونجا کردید؟ اگر اینها ظهور، اگر اینها اختصاص پیدا کردن یا انصراف پیدا کردن به اختلاط در مقدار، خب این اختلاط در مقدار اهم از این است که اجمالا نداند یا تفصیلا، لذا این طبق این بیان این فقط منحصر میشه به صورت چی؟ اونجایی که اصلا ندانه. خب بله، اون که ما قبول داریم خارج، یکی از ادله ما هم حالا بعدن همینه، اونو ما هم قبول داریم، ولی فرض اینه چرا عدم العلم تفصیلا شرط شده؟ یعنی اونجایی که شما تفصیلا میدانید، اما اگه اجمالا بدانید بازم باید خمس بدید. سوال ما اینه چرا؟ چرا اونجایی که اجمالا میداند مثلا بیشتر از خمسه، حالا بعدن میگیم، میدانه از یده از خمسه اما بازم خمس بده، برای به چه دلیل؟ اونجایی که اجمالا میداند اقل از خمسه اما مقدار رو نمیدونه، چرا باید خمس بده؟ این اشکاله، اشکالیست که حالا در ما این رو در قالب دلیل در قول سوم بیان میکنیم. دقت فرمودید؟ اصلا سوال اینه چرا اونجایی که اجمالا مقدار حرام رو میدونه بازم باید خمس بده؟ همه اشکال همینه. این دلیلی که شما آوردید، خب میگید این مختص به ما اذا لم یعلم لا یعلم مقدار الحرام تفصیلا، خب میگیم چه این قید تفصیل رو از تفصیلا رو از کجا آوردید؟ میگیم این مطلق اذا لا یعلم، اهم از این که تفصیلا نداند یا اجمالا. معلوم شد؟ این که حالا اصلا ایشون اجمالا رو خارج کرده، میگیم به چه دلیل؟ منظور ما اینه، نه این که بگیم که خب اون رو هم در بر میگیره. حالا اون بخشش ممکنه سبق لسان بوده حالا، ولی اصل اشکال اینه. معلوم شد؟ وقت اشکال ما وقتی دلیل قول سوم رو بگیم، این بیشتر اشکالش واضح میشه. دلیل قول سوم حالا انشاءالله بیان کنیم، بیشتر وجهش روشن میشه. ما می‌خواستیم این قول سوم رو با ادله‌اش تموم کنیم. این چند کلمه ای امروز، فردا روز شهادت امام عسکری صحبت کنیم، حالا انشاءالله روز سه شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.